أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد ارواحنا و ارواح العالمین از تراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 245 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه الصلاة والسلام. با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه در جلسات قبل تا حکمت 63 مباحثه کردیم و نکاتی رو تقدیم محضر این جلسه داشتیم. از این جلسه باید وارد به حکمت 64 بشویم، اما به تعبیر آقایان عرب زبان ها میگن من وحی المناسبه، به مناسبت این که در این ایام قرار گرفته ایم و این ایام محفوف به مناسبت‌های عدیده است. مدتی همین جلسه تعطیل بوده به مناسبت ماه رمضان و این جلسه اولین جلسه پس از ماه مبارک رمضان است. از محضر شما اجازه میخوام که چند جمله ای رو درباره مسائل جاری کشور و موضوعاتی که در اون واقع شده ایم عرض بکنم. بعد اگر رسیدیم به این حکمت 64 میپردازیم، اگر نرسیدیم در جلسه بعد انشاءالله پی خواهیم گرفت، چون اولین جلسه پس از ماه رمضان است. از خدا آرزو میکنیم که اعمال و عبادات و مناجات ها و ادعیه همه شما عزیزان در ماه مبارک رمضان توجهاتتون به خدای عز و جل مورد توجه واقع شده باشد و از حالا که رمضان رو 2 هفته است پشت سر گذاشتیم، اهتمام به این نکته داشته باشیم که همه ما که مکتسبات رمضانیه رو حفظ کنیم، آنچه در رمضان به دست آوردیم از عبادت و بندگی و دعا و مناجات و ارتباط با خدا، اینها رو نگه داریم، مراقبت کنیم. این از اصل داستان مهمتر است. وقتی رمضانی شدیم بعد هم رمضانی بمانیم. در این ایام از پایان دهه اول ما ماه مبارک رمضان تا به امروز کشور جمهوری اسلامی ایران بلکه بالاتر امت اسلامی درگیر یک سری از مسائل مهم شده است. در رأس همه اون مسائل این مصیبت عظمایی بود که بر امت اسلام وارد شد، بلکه بر مجموعه انسانهای آزاده و آزاد اندیش وارد شد، بر امت انسانی. آن مصیبت شهادت قائد عظیم، رهبر بزرگ جهان اسلام، این حجت خدا در دوران غیبت امام عصر، فقیه بزرگ، ولی فقیه حضرت امام خامنه ای شهید. اعظم الله اجورکم، تسلیت عرض میکنم این مصیبت عظما رو. حقیقتا مصیبت شهادت امام شهید ما، ما رو به یاد اون مصرع از بیت شعری می اندازد که درباره شیخ مفید گفته شده و منصوب به مرکز هدایت جهان است. یوم على آل الرسول عظیم، روز شهادت امام شهید ما روز سنگینی بر جامعه اسلامی بود، روز سنگینی بر امام زمان عجل الله تعالی له الفرج بود. این عبارت درباره شیخ مفید گفته شده. شیخ مفید مرد بزرگی بود، عالم بزرگی بود که در ماه رمضان هم وفات شیخ مفید است، بنابر نقلی در سوم ماه رمضان. درباره شیخ مفیدی که اقلش این است که تشرفش محضر امام است، امر ثابتی است، حالا یک بار یا بیش از یک بار. درباره شیخ مفیدی گفته شده که ارتباط او با عالم اسلامی، اهم از شیعه و سنی، یک مسئله واضحی بوده. هم او در درس اونها شرکت کرده و هم در درس او شرکت می کردن. لذا بنابر نقلی اینطوره که در وفات جناب شیخ مفید 80,000 نفر از شیعه و سنی در تشییع جنازه او شرکت کردند که اکثرش از علما بودند. اکثرشون از علما بودن. من میخوام عرض بکنم که این شیخ مفید خب شیخ بزرگی بود، از علمای مورد توجه بود. سید رضی و سید مرتضی، همین سید رضی که نهج البلاغه ایشون رو ما مورد بحث قرار میدیم، این دو شاگرد شیخ مفید هستن. و ماجرای خوابی هم که نقل شده که حضرت صدیقه طاهره در عالم خواب آمد به شیخ مفید، دو دستش هم در دستان حسنین بودن علیه ما الصلات و السلام، و فرمودن که شیخ علمهما الفقه. بعد که بیدار شد توجه کرد کانون فقه و همه مسائل اسلامی و دینی و توحیدی اینا هستند، شیخ معلم اونا بشود. ماجرایی که صبح مادر سید رضی و سید مرتضی، این دوتا سید را دوتا فرزند سید دستشون گرفت، آمد پیش شیخ و به شیخ گفت علمهما الفقه. اونا شاگردی شیخ، پس منو مورد توجه بود. مرد بزرگیست، ملاحظه کنید. میخوام یک نکته استفاده کنم. این مرد بزرگیش این بود که امت اسلام در تشییع جنازه او عزاداری کردن. بنابراین نقل 80,000 نفر. میخوام عرض بکنم امروز اگر اجازه داده شود و امکانش فراهم بشود، 800 میلیون نفر در تشییع جنازه امام شهید ما شرکت خواهند کرد. شما آمار امت اسلام رو، محور مقاومت رو، علاقمندان به او از اقصا نقاط عالم رو ملاحظه کنید، ببینید که هر که علاقمند انقلاب اسلامی است، انقلاب رو یا با نام امام راهب، امام کبیر، یا با نام امام شهید میشه. اینو چند بار عرض کردم که یکی از دوستان من رفته بود یه سفر به افریقا، در یکی از کشورهای دور افریقا. بعد اونجا کنار خیابان با یه بساطی دست فروش آشنا شد، هم صحبت شد، خواست خودش معرفی کنه، بگه من از کجا آمدم. هر جوری گفت نفهمید، گفت من نمیشناسم، نمیدونم اونجا کجاست. آخرش گفت من از کشور خمینی آمدم. خودش برای من نقل کرد، گفت تا اسم امام رو بردم بسادش رو رها کرد، بلند شد، گفت این مردم می شناسن، ما رو به نام اینها می شناسن. لذا مصیبت، مصیبت عظمائیست. یومون علا آل رسول عظیم، و شکی در این نیست. شیخ مفید اگرچه عالم از دنیا برود، فقیه از دنیا برود، شهید است، اما او به این سبکی که امام ما رو شهید کردن به شهادت نرسید. اما علمای بزرگی داریم که شهید شدن، شهید اول، شهید ثانی. حضرات علما استحضار دارن. علامه امینی کتاب می نویسد در باره شهدای روحانی و علما و فقها. وقتی که شهدا رو نام می برد از قرن چهارم تا عصر زمان خودش، تعداد شهدا رو نام می بره که 40 تاشون، ملاحظه کنید، 40 نفر از بزرگان و فقها قبل از شهید اول به شهادت رسیدن، اما هیچ کدام لقب شهید اول نگرفتن، لقب شهید نگرفتن. امروز حضرات آقاین علما میدونن که در فقه هر کجا نام شهید مطلق بیاد انصراف داره به شهید اول، حتی شهید ثانی رو باید با لقب ثانی معین بشه یا کتابش معرفی بشه تا شناخته بشه. شهید اول 40 نفر از فقها قبلش به شهادت رسیدن اما هیچ کدوم لقب شهید اول نگرفتن. بله شهید اول پیکرش رو سوزاندن. متاسفانه درباره شهید اول فتوا هم به خاطر صادر شد، حالا از چه کسی و از کجا بماند. این مصیبت بزرگ بود درباره شهید اول هم همینطور. این مقام، حالا شهید اول گفتن چرا به شهید لقب گفتن، بعضی گفتن به خاطر عظمت فقهی و علمیش، بعضی گفتن به خاطر شهادت و کیفیت شهادتش، به خاطر کیفیت و چگونگی شهادتش. ما در ملاحظه کنید شهید اول او را لقب شهید دادن چون این چنین شخصیت با این چنین کیفیت شهادت تا اون روز رخ نداده بود. بقیه هم شهید شدن اما شخصیتی در این حد و تراز با این کیفیت شهید نشده بود، او رو گفتن شهید اول. بله بزرگان دیگری به شهادت رسیدن. تو عصر ما هم اگر ملاحظه کنیم تو این سالهای اخیر، نه حالا این 30 سال 40 سال، ده از این بریم خیلی جلوتر هم بریم، ما شخصیتی که در این تراز باشد و به این کیفیت به دست این چنین دشمنان خبیث و آلودهی به شهادت برسد نداریم. بله سید محمد باقر صدر به شهادت رسید، او نخبه بود، نخبه بی‌نظیری در حوزه علمیه بود، در حوزه های علمیه بود. اما خود او درباره امام راحل که انقلاب اسلامی را ایجاد کرده درباره او فرمود حقق الله جمیع حلم الانبیاء على يد هذا الرجل العظیم، فرمود خدا همه آمال و آرزوهای همه انبیا رو در عصر ما به دست این مرد بزرگ اجاد کرد، امام راحل، امام کبیر رضوان الله تعالی علیه. سید محمد باقر صدر مرد خیلی بزرگی بود اما یک فقیه، یک عالم، یک مرجع بود اما امام المسلمین نبود. قرار نیست از شخصیت کسی تنقیص کنیم اما زعامت و امامت امت اسلام رو امام راحل و امام شهید ما به دست داشتن. لذا این مصیبت مصیبت عظماییست، مصیبت مصیبت عظماییست. امام راحل رضوان الله تعالی علیه بنای انقلاب رو گذاشت، نظام و انقلاب رو ایجاد، نهضت رو، انقلاب رو، جمهوری اسلامی رو امام ایجاد کرد، تأسیس کرد. اما اون کسی که، یه مثال بزنم، مثلا درباره مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بعد از پیغمبر اگر سوال کنیم یا سوال بشویم که مکتب اهل بیت که میگیم ریشش کجاست، از چه زمانی ایجاد شد، حالا مکتب اهل بیت در زمان خود پیغمبر مکتب تشیع صورت گرفت اما جداسازی مرزها در زمان امیر مؤمنان به عنوان یه مکتب ایجاد شد، اما این مکتب مدرسه بشه، دقت کنید، مدرسه بشود، اصولش نوشته بشود، منابعش تدوین بشود، قوانینش تدوین بشه، کی بود؟ در زمان امام صادق امام باقر بود. اگر بخوایم تطبیق کنیم با دوره فعلیمون بدون مقایسه شخصیتی افراد، اونا در اوج عصمت بودن، میتونیم بگیم که آقا مکتب انقلاب اسلامی، نظام انقلاب اسلامی رو امام راحل ایجاد کرد به عنوان مکتب انقلاب اسلامی، اما اونی که این تبدیل به مدرسه کرد، این رو پیاده کرد، این رو جوانه به گنگوناگونش رو گسترش داد، امام شهید ما بود. لذا امام بنیانگذار انقلاب اسلامی است و امام شهید ما گسترش دهنده و پیاده کننده انقلاب اسلامی بود. اون چه در زمان امام تحویل گرفت امام شهید، این رو چندین برابر گسترش داد. فکر مقاومت مال امام است، اما تأسیس محور مقاومت و گسترشش مال امام شهیده. حالا امام شهید است. امام تو اندیشه امام مسئله فلسطین بود. تو ستینیات 1960 اون زمان نظریه فلسطین رو، فتوای این که هر کی درباره فلسطین با اسرائیل مبارزه کنه کشته بشود، من میگم او شهیده. این فتوای امام مال اون زمانه، اون زمان که در نجف بودن، مال اون زمان است. اما این محور رو از جمهوری اسلامی، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، پاکستان، افغانستان برود تا بلاد گوناگون، تا امریکای لاتین حرکت پیدا کنه، این گسترشش حال امام شهید رضوان الله تعالی علیه بود. خب این مصیبت، مصیبت عظمایی بود. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این مصیبت عظما رو خدا باید جبران کند. خدا باید جبران کنه. در طول تاریخ هم این طور بوده. ما ننسخ من آیتن، حالا هم جبرانه، این که اگر حادثه ایجاد بشود، رخنه ایجاد بشود، مشکل ایجاد بشه، خدا به میدان میاد و جبران میکند. و الحمدلله خدا این مصیبت رو جبران کرد برای امت اسلام. جبرانش در چند بخش، بخشش ایجاد شده، بخشش تو مسیر جبران است. اولین بخش جبران این مصیبت، توفیق یافتن برای انتخاب فرد جانشین امام شهید است. جامعه نباید بدون امام بماند، جامعه نباید بدون رهبر بمانه، اصلا ممکن نیست. اینو همه قبول دارن. تعیین جانشین از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی و رعاه، این یک مرحله از جبران این مصیبت بود. این خودش توفیقی بود. بعد شما این دست کم هم نگیدید آقایان، یعنی اینطور نگیم که حالا بله یه عده نشستن و ایشون چون پسر آقا بود به ذهنش آمد و پسر آقا رو معرفی کردن و تمام شد. اینو خدا به دل بعضی از افراد میندازه، اونم نه افراد عادی مثل من، به دل اوحدی از عباد الله میاندازد. یکی از افرادی که حالا خبرگانی که بررسی ها کردند و میکردند و داشتند و اینا سر جاش بمانه، که 80 چند تا مجتهد که مردم انتخابشون کردن، اما علاوه این مراجعی که عدد لابعصده عدد متناهی از مردم مقلد اینا هستن، اینا به میدان آمدن. اینه که عرض میکنم چون مستند هست عرض میکنم، حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی با آقازادشون و شیخ محی الدین فرمودن یکی دو سه روز که گذشت، روزی گذشت، گفتن شما به این بعضی از افراد اعضای خبرگان پیغام بدید، بگید معتل چی هستن، بگید بهترین گزینه آقا مشتبه آقازادی آقا هستن، آقای مکارم تو این سن تو این جایگاه اینا مرجع تقلیدن، مردمشون تقلید میکنن، این عمرش رو گذاشته برای اسلام و دیگه بازیش نمیاد، بازی سیاسیش نمیاد. بعد شیخ محی الدین میگه تماس گرفتم با یکی دو نفر که حالا اسمشون لازم نیست بگیم و گفتم نظر آقا اینه، ولی آقا فرمودن آجات رو مکارم فرمودن که به اسم من نگید، که فردا کسی نگه آقا فلانی رهبر تعیین کرده. بعد یکی از آقایون به شیخ محی الدین فرموده بودن که آقا شما از آقای اجازه بگیر، با اون اجازه اینه که اجازه بگیر من این حرفو، این حرف آقا رو به اعضای خبرگان بگم، حداقل اعضای خبرگان بدونن. آقا این اجازه رو داده بودن آیت الله مکارم و به گوش خبرگان رسیده بود. این اقبالی هم که انجام شد از سوی مراجع، چون این چنین شخصیتی ها را خواص میشناسن، اینا در سایه منجری گفتم ببینید خورشید تا بالا هست ستاره دیده نمیشود، وقتی خورشید غروب کرد ستاره خود نمایی میکند. آیت الله یاسر مشتبه ستاره ای بود که در سایه خورشید میزیست، خورشیدی که اینقدر مراقب بود که کنار او ستاره های درون زندگی او خیلی خودنمایی نکنند تا برداشت نشود. شخصیتی که امامین انقلاب رو میشناسه، خط امام رو میشناسد، راه امام شهید رو میشناسه، میدانه این راه تا کجاش رفتن و چقدر مونده باید تا کجا برون. بذار این یک نعمت بزرگیست، واقعا یک نعمت بزرگیست، باید خدای رو شاکر بود. این اولین مرحله جبران بود. مرحله دوم جبران حالا البته اینجا الحمدلله حاصل شده، ولی در برابر این نعمت و این توفیق که خدا زمینش رو فراهم کرد، ماهای تکلیف داریم. اون تکلیف اعتراف و بیعت با امامه، بیعت فردی یک به یک، نگیم آقا رفتن گفتن شعار دادن، نه اینطور نیست. پیغمبر وقتی از غدیر دست علی رو پایین آورد اون جمله گفته شد، معرفی شد، پایین کمد و پیغمبر دستور داد دو تا خیمه برپا کنید، یکی خیمه رجال یکی خیمه نساء، همه برن تو خیمه یک به یک با علی بیعت کنن، مرد ها دست بدن، زن ها دست رو ظرف آب بگذارن و نشانه بیعت. یه نفر یه نفر، حالا یه نفر یه نفر ممکنه در امروز ممکن نباشد همه برن دست به دست امام بدن، اما اعتراف عمومی می شود، در جاهای گوناگون میشه که اعلان حضور کرد. اونایی که دستشون میرسه تو فضای مجازی، امروز فضای مجازی بخشی از واقعیت، بخشی از قدرت جامعه است. تو فضای مجازی بنویسیم هر کسی یک صفحه، امروز هر کی صفحه بیشتر داشته باشه در فضای مجازی قدرتش بیشتر است. بیعت تکلیف ماست. این یه بخش جبران بود. بخش بعدی جبران در این داستان این مبعوث شدن مردمه، همین که جزء آخرین جملات امام شهید ما بود که فرمودن اگر این کشور حادثه‌ای رخ بده، مسئله ایجاد بشه برای این کشور، خدا مردم رو مبعوث خواهد کرد و مردم کار رو تمام میکنه. واقعا من که حالا باقی خودم جزء مردم ایم، لیکن من به عنوان یه فرد از مردم، از این مردم خجالت میکشم. خدا گواهه و شهد الله که خجالت میکشیم گاهی که میریم تو هم تجمعات تو هوای سرد تو هوای گرم شبش شب احیاست 23 رمضان صبحش روز قدسه ساعت 9 تو خیابون دوباره غروبش دوباره تو خیابان همه مردم پای کار در همه کشور این چنین این مبعوث بودنه لقد بعثنا فی کل امت رسولا در هر امتی رسولی رو مبعوث کردیم پیغمبر مبعوث شده برای چی؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت برای اینکه دو هم تحقق پیدا کنه به اصطلاح برای این هدفه برای اینکه یک مردم توحیدی بشن به عبادت دعوت بشن دوم به اجتناب از طاغوت امروز این مردم همین کار رو انجام دادن اومدن تو میدان هم میدان خیابانخ میدان عبادت است هم میدان براعت و اجتناب از طاغوت مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و هیدر هیدر گفتن مردم اینا بیعت است الله اکبر گفتن مردم عبادته مرگ بر آمریکا و اسرائیل گفتن اجتناب از طاغوته این بخش دوم بود واقعا که باید خدا رو شکر کرد و بخش سوم البته تو این عرصه همه هستن اما جوانها میدون دارن ازداد خدا رو شکر کرد به این نعمت جوانها آقا بیشب تو حرم عرض کردم مقام معظم رهبری درباره جوانها همین مقام معظم رهبری شهید امام شهید میفرمودن که من وقتی میان این جوانها رو میبینم میان جوانها میرم اینا رو میبینم دو تا خصلت من دست میده یک خصوصیت شکر ما بکنم به نعمت تمید الله میگم اینا نعمت خدا هستن شکر خدا رو بهشان میدارن دوم امیدم بیشتر میشود به آینده میگم اونچه آرزوی ماست به دست این جوانها تحقق پیدا میکنه لذا باید خدا رو شکر اما یک بخش سومی در جبران داره که این ما هنوز یه بخشش به دست داره یه بخشش طلبکار خدا حالا تعبیر طلبکار میگیم شاید تعبیر درستی نباشه اما دلون میخواد اینطور بگیم به خدا عرض کنیم بگیم خدا شما وعده دادی که ولینصرن الله من ینصره خدا یاری میکند نصرت میکند هر کسی که نصرت خدا بکنه این مردم اومدن نصرت خدا کنن این مردم اومدن دین خدا رو یاری کنن نظام اسلامی رو حکومت اسلامی رو حکومت خدایی رو یاری کنن لذا پیروزی حق این مردم است وعده الهیست اون چه تا به حال داریم میبینیم که خودش پیروزیه این بخشش انجام شده با شکست دشمن با زبونی دشمن تکرار قضیه طبس در جنوب اصفهان که دیدید همه شما شنیدید اصلا دیگه ملایم من باز چند جا گفتم یه وقتی هم تو تلویزیون این که ملاحظه کنید راهکار چیکار کردن بچه ها و جوانه های شما مردم کاری کردن که هرچی مانع سر راه بوده برداشتن این مراکز راداری امریکایی و اسرائیلی زدن معناش چیه؟ معناش اینه که امروز کسی یه آجر برداره پرد کنه میفته تو اسرائیل و سر اسرائیلی ها یعنی این که این کار ریشه‌ایه کار اساسیه زبونیه حالا این هواپیما F-35 باشه F-18 باشه F-17 باشه 15 باشه هرچی باشه حالا هر کم از این رو باشه اینها رو جمهوری اسلامی ایران این بچه ها اینا عنایت و ما رمیت و افرمیت اینا خدای عزوجل هدایت کرده باید شاکر این نعمت بود اما اونه که طلبکاریم نصرت حقیقی است و اون پیروزی نهایی است پیروزی نهایی چیه اون جمله است که اولا اون که امام فرمود که اسرائیل یلبد سرطانیه لابد انتوسته است اسرائیل قده سرطانیست باید از این برود شهید اماد مغنیه رضوان الله تعالی علیه نوشت بود الهدف واضح هدف روشنه و هو ازالت اسرائیل نابودی اسرائیل امام شهید ما فرمودن میبینم شما رو، میبینم شما رو. تو اون جلسه ای که خود منم حضور داشتم گفت میبینم شما رو که شما در قدس نماز جماعت بخوانید. این وعده الهی است. لذا این پیروزی رو ما از خدا طلب داریم، یعنی امت اسلام از خدا طلب دارد و انشاءالله این طلب رو اونچه که بقیه درخواست ها رو داده، این درخواست رو هم انشاءالله خدای عزوجل عنایت میکند و توفیق میده که راه رو ادامه بدیم. صلی الله علی محمد.